وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سلام، امیدواریم لحظاتی سرشار از امید و معنویت و نشاط رو تا این لحظه سپری کرده باشید. با شما همراه هستیم با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه. در این برنامه تلاش می‌کنیم تا به بررسی آن بخش از سخنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه بپردازیم که حضرت در ضمن سخنان گوهربارشان به آیات قرآن کریم استناد فرموده و به شرح و توضیح آنها پرداختند. یکی از بهترین منابع شناخت قرآن کریم سخنان و گفته‌های حضرت علی علیه السلام درباره قرآن شناسی است. این سخنان به ما می آموزد که ایشان چه تعریفی از قرآن داشتند و در نظر ایشان قرآن چه جایگاهی داشته است. حضرت علی علیه السلام از منظری بسیار جالب توجه به قرآن می نگرد و قرآن را به گونه ای می شناساند و معرفی می کند که انسان باور می کند که آنچه حضرت علی علیه السلام درباره قرآن توصیف می کند سخن خداست و آینه است که معارف قرآنی را برای انسانها نمایان می سازد.
پس از نبی مرا ولی مدد رسان عاشقان بگو علی.
چگونه می توان سرود تو را که بی نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی مدد رسان عاشقان بگو علی.
دوستان شنونده، در برنامه امروز قرآن در آینه نهج البلاغه به اتفاق شما خوبان پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد احمد غلام علی می نشینیم و به صحبت‌های ایشان درباره بررسی خطبه اول نهج البلاغه و بیان استنادات قرآنی حضرت در متن این خطبه گوش می سپاریم و پس از شنیدن این بخش از برنامه یک سؤال را از مباحث کارشناسی برنامه طرح خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت همه شنوندگان علاقمند به مباحث قرآن و نهج البلاغه سلام عرض میکنم. مباحثی که انشاءالله در این سلسله برنامه ها دنبال میکنیم آینه قرآن در نهج البلاغه است. به گونه این رو بررسی میکنیم که مولا علی علیه السلام از آیات قرآن چگونه استفاده کردند کجاها اون آیات رو به صورت تضمین و اقتباس آوردن و کجاها به گونه تلمیح و اشاره آوردن. همینطور که قبلا هم خدمت شما بزرگواران این نکته رو گفتم، کل نهج البلاغه رو میتونیم بگیم که ترجمان قرآنه و علی علیه السلام همه وجودش قرآنیست، بنابراین وقتی سخنی هم بیان میکنه اون سخن خاستگاه قرآنی داره. طبیعیست که ما همه اونها رو نمیتونیم اینجا بیان بکنیم و بنده هم در اون سطحی نیستم که بتونم تمام این رابطه ها رو کشف بکنم و برای شما عزیزان مطرح بکنم. انشاءالله در این برنامه ها از تفاصیل و شرح‌های مختلفی که درباره نهج البلاغه هست استفاده می کنیم، از همه بیشتر از شرح مرحوم ابن میثم بهرانی که شرحی بسیار خوبه و ترجمه هم شده از این استفاده می کنیم. ترجمه و شرح پیام امام امیرالمؤمنین حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی هم برای عزیزانی که به زبان فارسی میخوان بیشتر تحقیق کنن منبع خوبی هست که میتونن بهش مراجعه بکنن. به امید خدا از خطبه اول شروع میکنیم و این رابطه های قرآنی رو توضیح میدیم. یک قسمتی هست در خطبه اول که به ویژگی های خلقت انسان میپردازه امام علی علیه السلام. در اونجا امام علی علیه السلام چند نکته رو بیان میکنه: یک، خلقت طبیعی انسان. دو، اون حالتی که روح در انسان دمیده میشود و او به عالم بالا اتصال پیدا میکند. و نکته مهم و پایانی این فقرات کلام امام علی علیه السلام هم حرکت ابلیس در برابر این خلقت خداوند است، همون سجده نکردن. این مورد رو شما عزیزان توجه کنید، ببینید امام چه زیبا طرح میکنه. میفرماید که ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربتن سنها بالما حتی خلصت. خداوند قسمت‌های سخت، نرم، شیرین و شور رو از زمین جمع کرد و خاکی از اون تهیه کرد و از این خاک آبی بر او پاشید تا خالص شد. و لا تها بالبلت حتی لزبت فجبل منها صورتن ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول.
منها في صفة خلق آدم عليه السلام ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت فجبل منها صورة ذات أحناء وبصول.
دقت کنید چقدر زیباست. اولا اینکه از قسمت‌های مختلف زمین باشه شاید بیانگر این باشه که انسانی که میخواد خلق بشه فقط از یه قسمت نیست، از سرزمین‌های مختلفه. یعنی آدم ابوالبشر هم به سرزمین سیاهان تعلق داشته، هم به سرزمین اروپایی ها تعلق داشته، هم به آسیایی ها تعلق داشته. شاید این جمله بخواد این مطلب رو بیان بکنه که از همه قسمت ها. پس طبیعت انسان میتونه سازگار باشه با هر محیطی. انسان میتواند در محیط گرم زندگی کنه، در محیط سرد زندگی کنه. بعد این دقت رو نگاه کنید، تربتن سنها، خاک. قرآن چی میفرماید؟ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، سوره آل عمران آیه 59. یعنی علی علیه السلام تربتن به کار میبره، میتونه اشاره ای باشه به این آیه که مانند آدم که خدا او رو از خاک آفرید. یا حضرت در قسمتی دیگر از همین خطبه، لا تها بالبلت حتی لزبت، آنگاه آن ماده خالص را با رطوبت آب به صورت گل چسبنده در آورد. آیه قرآن چی می فرماید؟ سوره صافات آیه 11، انا خلقناهم من طین لازب. زیبایی تعبیر علی رو دقت کن، چه زیبا، بدون اینکه این آیات رو صریح بیاره، اما کاملا اشاره ها در کلام مولا موج میزنه. بعد تعبیری که حضرت به کار میبره، فجعل منها صورتا ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول. ذات احناء، احناء یه حالت در حقیقت انحراف داره، یه حالت خمیدگی داره. شما دقت کنید حضرت چه زیبا داره انسان رو وصف میکنه و چه تصویر قشنگی از انسان برای ما بیان میکنه. میفرماید خدا اومد سپس از آن گل صورتی پدید کرد که دارای انحرافات و جوانب گوناگون و پیوستگی. شما برخی از قسمت‌های بدن ما باید خمیدگی داشته باشه، مثل فکمون، مثل در حقیقت ستون فقراتمون، مثل استخوان‌های سینه‌مون. اینها همش خمیدگی داره. تعبیر مولا رو تو نهج البلاغه دقت کن، فجعل منها صورتا ذات احناء و وصول. اینها خمیدگی داره اما به هم پیوستگی هم داره. و اعضاء و فصول، برخی هاشون هم اعضای مختلفه‌ای هستن که از هم گسیخته ان. مفاصل رو دقت کنید، شما نگاه میکنید خداوند از آن صورتی آفرید که دارای خمیدگی ها و پیوند ها و اعضا و گسستی ها که همون مفاصل باشه. پس بنابراین تعبیر امام که خیلی زیبا داره این آیه رو برای ما توضیح میده. ما تو آیه قرآن چی خوندیم؟ این رو خوندیم، انا خلقناهم من طین لازب. تو آیه قرآن این رو خوندیم که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اما تعبیر حضرت رو نگاه کنید، این آیه رو چه زیبا برای ما تفسیر میکنه و چه زیبا اون تصویر انسانی که خداوند در ابتدا خلق کرد رو فراروی ما قرار میده. شما اگر که دقت بکنید اعضای مختلف بدن رو نگاه کنید، اگر این پیوندها نباشه کارایی خودش رو از دست میده. دست خودمون رو تا مچ در نظر بگیرید، اگر قرار بود این یک پارچه باشه و یک عضو باشه و این خمیدگی هاش نباشه، این پیوستگی هاش نباشه و این گسستگی ها نباشه، طبیعی بود که با این دستی که تا مچ بود هر چند هم زیبا آفریده میشد، فقط مانند یک دست عروسک میشد که هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. این تعبیر مولاست که اینجا میبینیم اینقدر زیبا برای ما توضیح میدن، فجبل منها صورتن ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول. بنابراین اون چیزی که در این برنامه با شما عزیزان مرور کردیم قسمتی از خطبه اول بود که حضرت در اونجا این خلقت انسان رو برای ما تصویر کرد و هرچند در این دو سه سطری که برای شما بزرگواران از نهج البلاغه خوندم آیه قرآن به صراحت نیامده بود، اما این عبارتها که وسبخها تربتن سنها بالما حتی خلصت و این قسمت ولاتها بالبلت حتی لزبت و این قسمت فجبل منها صورتا ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول، همه نشان میداد که کلام علی علیه السلام برخاسته از قرآن است و شما آیات 59 آل عمران و آیه 11 صافات رو در این جملات مولا به خوبی میدیدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
وأما سؤال امروز برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه از شما شنوندگان برنامه، کدام آیه اشاره دارد به این کلام مولا علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه که فرمودند تربتن سنها بالماء. گزینه یک، آیه 59 سوره آل عمران، و گزینه دو، آیه 49 سوره فرقان. شما میتونید پاسخ صحیح رو با درج دو کلمه قرآن و نهج البلاغه به شماره 30100 ارسال کنید. اسامی برندگان هفته آینده در همین برنامه اعلام خواهد شد. 30100 پل ارتباطی شما با رادیو قرآن. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در بیش از 20 خطبه به معرفی قرآن و جایگاه آن پرداختند و گاه در بیش از نصف خطبه به بیان جایگاه قرآن و نقش آن در زندگی مسلمانان و وظیفه آنان در مقابل این کتاب آسمانی پرداختند. حضرت امیر علیه السلام در مورد اوصاف قرآن در نهج البلاغه از یک سو می‌فرمایند این کتاب کتاب ناطق است، خودش سخن می‌گوید، از سخن گفتن خسته نمی‌شود، خود سخن و مطلب خیش را به روشنی بیان می‌کند. و از سوی دیگر می‌فرمایند این قرآن ناطق نیست، باید آن را به سخن درآورد و این من هستم که قرآن را برای شما تبیین می‌کنم. در خطبه 147 نهج البلاغه نیز آمده است که قرآن صامتون ناطق است. قرآن ساکت است و در عین حال ناطق و گویا. از آنجا که هدف از نزول قرآن هدایت انسان هاست، این کلام الهی به گونه‌ای نازل شده است که به صورت کلمات و جملات و آیات قابل خواندن و شنیدن برای بشر باشد. در عین حال، چون این نیست که مضامین همه آیات اهم از احکام و معارف بلند قرآن کریم برای انسانهای عادی قابل فهم و تفسیر باشد و خود مردم بدون تفسیر و تبیین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام و راسخان در علم بتوانند به مقاصد آیات نایل شوند.
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
از همراهیتون با برنامه این هفته قرآن در آینه نهج البلاغه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب والكلمات والأسماء لا حد
وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى، فهم شهاب ذرار أحمد وبنو علي خليفته، فهم لب اللباب.